Bismillahirrahmanirrahim. Arz-ı selam ve iradet mehzere beraderan ve khaharanem. Teşekkür mükunum az inke lütf fermuden ve bin cem-i şerif davet fermuden. Envanı ki fermuden nakşe nukbegan ve merdum ve atf-ı teveccühe khas bi mekule merdum salari dini intikabat-ı meclis. La in merze beyni nukbegan ve merdumem باید بحث بشه. یک اشراف علمی مثلا یه نوع آریستوکراسی، یه نوع مرزبندی بین نخبگان و مردم اول روشن بشه. احترام به علم و تخصص و نخبگی منافاتی با مردمی بودن نخبگان نباید داشته باشه. یعنی نخبگی یک فضیلت صنفی، یک طبقه مستقل که از بالا به مردم نگاه بکنه، یه همچین نگاهی نگاه اسلامی به مقوله نخبگی نیست. هرچه نخبه تر مسئول تر و هرچه نخبه تر مردمی تر. این یک تفاوت مهمیه بین اونچه که در ادبیات دنیا به نام الیت و قشر نخبه میشمارن، که مثل که اینا یک طبقه خاصی هم مدارکی دارن، تخصصی دارن، سوادی دارن، امکان پول در آوردن بیشتر دارن، پرستیج و منزلت دارن، درآمدشون بیشتره، نفوذشون بیشتره، تسلطشون بیشتره، بین بعضیا مرجعیت پیدا میکنن در حوزه مسائل و اینا، بنابراین حقوق و کرامت و امکانات بیشتری و همینطور لزوماً فضائل بیشتری براشون تعریف بشه. با این نگاه از نخبگی تمدن اسلامی ساخته نمیشه. میشه تمدن ساخت، اما یک تمدن دینی که بر اساس روح برادری، اخوت، خواهری، نگاه انسانی است، اینکه همه نسبت به هم احساس مسئولیت کنن و همه نگران هم باشن و همه خودشون رو در یک ردیف بندگان خدا حساب کنن. حالا بعضی به اصطلاح نخبه هستن، بعضی نیستن. اینا یک تفاوت مهمه که از این امتیاز به عنوان یک فرصت شخصی جهت استعلاء و برتری جویی بر دیگران استفاده نشه، بلکه هر کی نخبه تره خودش رو مسئولتر و خادمتر بدانه. این یک تفاوت مهمیه بین نگاه دینی و نگاه سکولار، یعنی اصالت دنیا به مقوله نخبگی. نقش اصلی تو حوزه نرم افزاری و رهبری یک تمدن طبیعی است که با نخبگان، صاحبان تخصص و آگاهی است، اونایی که حرفه‌ای تر، ممهز تر، آموزش دیده تر و عمیق‌تر با مسائل انسانی و اجتماعی مواجه میشن. این روشن و یادآوری میکنم به حضر اساتید بزرگوار. نهادهای حکومتی الان مثلا بحث مجلس و انتخابات مجلس، دولت، دستگاه قضاییه، رسانه هاست، نهادهای غیر دولتی یا دولتیه، اینا مطلب میخوان، نرم افزار میخوان، اینا طرح باید بهشون داده بشه. حالا شما فکر کنید یک لیستی رأی آورد رفت مجلس، فرض کنید یه آدمای پاکترن، یه عده ناپاکترن، یه عده مثلا متعهدترن، یه عده نیستن. باید برنامه هم داشته باشی که مشکلات کشور رو چجوری می‌خوای حل کنی. نظام مالیاتی ما مشکل داره. نظام گمرک واردات صادرات ما اصلاحات می‌خواد. نظام رسانه ما، تعلیم تربیت ما، هنر و سینما، نظام پولی و بانکی ما، اینا اصلاحات اساسی مهمی لازم داره. در جهت شعارهای مکتبی ما، در جهت عدالت، در جهت سلامت، غیر نفتی شدن اقتصاد ما، و اینا کار میخواد، تخصص میخواد. یه عده افکار عمومی رو درازگوش حساب میکنن و همینطوری درازگوش میخوان. از اول انقلاب هم بوده، آدماش عوض میشه، حرفاشون همه یکیه، مدام تلقین میکنن. چند ده هست که یک فضای یک طرفه مجسم میکنن، چند تا هم گزاره ساده هست، برای عوام فریبی هم خیلی خوبه. گزاره اول، علت مشکلات اقتصادی تحریم است، فقط اصلش تحریم است، این دروغ اول. گزاره دوم، علت تحریم مقاومت است، اینکه ما تسلیم نمیشیم، شعارهای انقلابی میدیم. گزاره سوم روشن دیگه، پس راه حل اقتصاد تسلیم شدن است. ببینید چه قشنگ درست شد. خیلی را همجوری بازی دادن و بازم ممکنه بدن. خب ما داریم بعد از چند سال نتیجه همین روی کرده داریم میبینیم. تو برجام گفتیم میوه داره، میگن گفتید میوه داره، میگه خب الان میوه نداره، از سایش استفاده کنه. گفت از اتحادیه اروپا رسما به اینا گفتن. هنوز اینا بعضی هستن میگن آقا تقصیر ما بوده، تقصیر اونا نیست. آقا شاه کشت مردم جنایت که تقصیر ما بود، ما افراطی بودیم. صدام حمله کرد، جنگ شروع کرد، نه تقصیر ما بود، تقصیر صدام نبود. آمریکا و غرب اینا ما رو تحریم کردن، تقصیر ما بوده. برجام و فلان که حالا بهانه چند سوره زمین که از اینا میگه که میدونین چرا برجام شکست خورد؟ برای که موشکا رو که نشون دادن روی یکیش یه جای کوچولو نوشته بود مقبره آمریکا. او باعث شد. در حال مثلا خراب میگم آقا چیکار نه ابروت یک کم رفت بالا اینجوری کل پروژه خراب شد. خب آقا یک کار کنیم بهانه رو از دشمن از آمریکا بهانه رو بگیریم. بهانه اسمش روشه. بهانه است. اصلا مگه امکان داره شما بهانه رو از کسی از بهانه گیر بگیری؟ آخرش میگه که یکی از موها تو شونه کردی ولی یکیش در جهت عکس بود، پس کل پروژه فلان. خب بهانه است. مگه شما بعد از دشمن میخوای بهانه بگیری؟ برد برد تو تجارت با آدمای عاقل معمولی سالمه، با دشمن که برد برد معنی نداره. با دشمن همین شد دیگه، باخت باخت. نه چرخ سانتریفیوژات چرخید، نه چرخ اقتصاد چرخید. بعد تقصیر بقیه میندازی. آقا اونا یک کسی یک چیزی گفت، او کار رو خراب کرد. فلان کار، ای آقا. حالا الان دیگه ضد آمریکایی شدن همشون. یک سر فوش ناموسی میدن به آمریکا و به اروپا و اینا. اروپا خوبه، آمریکا بده. آمریکا خوبه، ترامپ بده. ترامپ هم خوبه، فامیلاش بدن، دوروریاش بدن. دموکرات ها خوبن، جمهوری خواه ها بدن. خب هیچ، همه خوبن، ملت ایران بده فقط. ما بدیم، تو هم خوبی، شما هم خوبی. آقا حرف میزنید خلاف واقع میگید، تعهد قول میدید خلاف واقع، شعار میدید واقع بین. اصلا یعنی آقا ایدئولوژیک نباشیم، واقع بین باشیم. واقع بین نیستید، واقعیت همینه، واقعیت رو ببین. این واقعیت، واقع بین باشیم. این واقعیت آمریکا و اعتماد به انگلیس و ایناست، آلمان و فرانسه و آمریکا، این چهار تا کشور. آشتی با جهان، این چهار تا جهانه. آشتی با جهان خارانو میگن آشتی با جهان. ببینید آقا این دیدگاهی که میگه علت مشکلات اقتصادی فقط تحریمه، علت تحریم هم اینه که ما تسلیم نمیشیم. راه حل اقتصاد تسلیم شدنه. به تعبیر او بیانیه گام دوم، بوسه زدن بر پنجه گرگه. خواه اینا دروغه، اینا خیانت به این ملته، اینا توهین به نخبگان و به دانشگاه های ماست. این برهان مشهور به برهان احمقه هاست، این برهان احمقه هاست، برهان تنبله هاست. در یک قطب یک مناظری ترسیم میکنن وسوسه انگیز، مناظر اشرت. آقا اگه تسلیم بشیم آمریکا مذاکره کنیم چیکار میشه؟ آبمونم دست اوناست. چه دروغ میگید، هم غلط میگید هم دروغ میگید. اصلا خلاف مبانی انقلابه. اینا مبانی شاه بود، مبانی سلطه سلطنت قبل از انقلاب اینا بود، این حرفای اونا بود. ده ها هزار شهید دادیم، باید برگردیم به همون حرفا، با چهره انقلاب و دین و مذهب. تو یک قد میگه آقا اون طرف منظره های وسوسه انگیز، مشکلات همه حل میشه، شما بله رو بگو تمام میشه. مذاکره کن، هی نگو مگ برای آمریکا، مذاکره کن حل میشه. خب بدتر شد که ما از اول انقلاب تا الان اینقدر عقب نشینی نکردیم، از اول انقلاب تا الان هم اینقدر تحریم نشدیم، از اول انقلاب تا الان هم اینقدر توهین نشد به ملت ایران، تهدید نشدیم. خب غلطه آقا. آقا اینا متخصص دیپلماسی و سیاست خارجی هن. این نوای محل ما از شما دیپلماسی رو بهتر میشناخت، چون همون اول داشت نون میذاشت تو تنور، گفت که آقا داشتن این خبرها رو میدادن، گفت آقا اینا حرف مفته، هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنن. خب اون دیپلماسی رو بیشتر میبایی که دانشگاه وزارت خارجه هم نرفته بود، ولی شعور سیاسیش بیشتر بود. حالا بعد از ترور سلیمانی باز دوباره میان میگن که حالا اون کشتین اب نداره، ولی بازم بیان شاید حل شه ایشالله. هنوز دارن میگن همین حرفا رو، هنوز میگن تقصیر ماها بوده، ایور افراطیونی بودن نه، ولی اونا میخوان مشکل حل کنه، اینا شما ها نمیذارید. خب تا کی آخه؟ این چه نگاهیه؟ نخبگان ما باید روشن کنن این دیدگاه. این طرف همش مقاومت بکنید و از بدبختی سیاه فلان تسلیم بشید، او امکانات. خب آقا این تجربه تاریخی، او عقل تاریخی، این مبانی این انقلاب، این هم این مردمی که آمدن زیر جنازه شهید سلیمانی ده ها میلیون حرفشون رو زدن، بین عزت و ذلت حرفشون رو زدن. سلیمانی مظهر عزت و مقاومت انقلابی دیدی چیکار کردن؟ نسل دهه 60، دهه 70، دهه 80، دهه 90 همه کنار هم اومدن. با اینکه هی گفت آقا این تروریسته، این هزاران آمریکایی رو کشته، این گفت اینا رفتن غزه، لبنان، یمن، همه جا اینان فلان. خب همه حرفاتون رو زدید، ده ها میلیون آدم اومد اشک ریخت. تو 10-20 ایالت شهرهای امریکا خود امریکایی عکس سلیمانی رو مردم بردن بالا، عکس ترامپ رو پاره کردن. خب اینا واقعیت واقع بین بشین. ذلت جواب نمیده، عزت و تلاش و قدرت جواب میده. توکل به خدا و اعتماد به این مردم، به این جوونا، اعتماد به شماها، اینا جواب میده. کلید اینجاست نه اونجا، این داخله. یه دو قطبی نادرست ترسیم میکنن برای نفس‌های ضعیف و عقل‌های ضعیف‌تر، بعد به تصمیم‌گیران حکومت‌ها میگه خب حالا تصمیم بگیر، می‌خواید مشکلاتتون حل شه، مرفه بشید و ازتون خیلی خوب بشه و اینا، یا می‌خواید بدبخت بشید. اگه می‌خواید بدبخت و بیچاره و گرسنه و اینا بشی، بگو مگ بر آمریکا. اگر می‌خواید اوضاعت خیلی خوب بشه، مذاکره کن، تسلیم شو، برو عقب. خب تجربه کردین که برای چندمین بار تجربه شد. اینا رو دقت بکنید، نخبگان یعنی نگذاریم قوای اقتصادی کشور رو تعطیل کنن، اراده ها رو فلج کنن، هی بگن ما نمیتوانیم، بعد تیر خلاص رو میزنن دشمن به دست یه آدم ناآگاه یا تنبل و ترسو. آقا بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد، الگوی مصرف باید اصلاح بشه، وجدان کاری رو تقویت کنید، انضباط اقتصادی، تولید علم، خداباوری، خود اتکایی، کار حد اکثری، صادرات رو در برابر واردات تقویت کنید، دفاع از تولید یک دفاع مقدسه، دفاع مقدس از تولید و تولید کننده. هی با ملت با دولت بحث شد، تو همون اداره که تو برای خودت 80 میلیون حقوق می‌نویسی، یالم کارمند داری، یوم تو من دارن می‌گیرن، تو خجالت نمی‌کشی از اونا؟ این عادلانه است؟ بعد گفتن نه ذخایر کشوره. قانونیش هم کردن تازه. ما که ندیدیم کسی رو. دقت کنید اینا به اسم نخبگی انجام میشه. اقتصاد ترکیب علم و عمله. بعضی ها فکر میکنن اقتصاد ترکیب حرف و حرفه، هی وعده بعدم بهانه. راه حل تغییر نمیکنه برادران و خواهران، نخبگان وظایفشون روشنه. راه حل همونه که بود، نهضت تولید علم، نهضت تولید اقتصادی، تولید ثروت و قدرت و منزلت، مدیریت درست توزیع، تعدیل مصرف، حاکمیت عقل و علم بر مناسبات مدیریتی در چارچوب ارزش‌های اسلامی و انقلابی، تو نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر، شفافیت در اقتصاد، پاسخگویی در اقتصاد. همه اینا هم از سنخ عمل گرایی است، نه از سنخ وادادگی. ما نمیتوانیم، اونا باید بیان. اونا شما دیدید تو همین یکی دو سال پیش گفتن ما باید کل مسئولینمون رو از خارج بیاریم. گفتن ما فقط آبگوشت بزباش بلدیم درست کنیم. خودشونو میگن. پس این رشته هایی که ظرف همین 20-30 سال بچه های ما، بعضی دانشگاه های ما جزو 3-4 کشور، 5 کشور اول جهان شدند، اینا چی بود؟ انقلاب اسلامی از اول عقلانیت اقتصادی رو به ایمان یک ارزش تعریف کرد. نظم، مدیریت علمی در حوزه پول و گمرک و مالیات، اینا رو کاملا لازم دونست، ضروری دونست، تعریف کرد مدیریت علمی و عقلانی رو. هیچ وقت انقلاب اسلامی نگفت دنیا مهم نیست، اقتصاد مهم نیست، اقتصاد مال خر است. تهمت هایی که میزنن، حرفایی که جعل میکنن و میگن، دروغ میگن. بله ما تو انقلاب اسلامی سال 57 هیچ تظاهرات، مردم هیچ شعار اقتصادی ندادن. اینو بدونید، به جوونا دارم میگم که نبودین، اونا که به سن ماین بودن میدونن. حتی یک شعار اقتصادی تو انقلاب 57 داده نشد، با اینکه مردم خیلی مشکلات اقتصادی داشتن. اصلا این سطح زندگی و این سبک زندگی و این امکانات که نبود که. اغلب مردم ماشین نداشتن، تلویزیون نداشتن، خیلی از خونه‌ها یخچال نداشتن. ولی کسی شعار اقتصادی نداده تو راهپیمای انقلاب. ولی اقتصاد جزو اهداف انقلابه. عدالت اقتصادی، رشد و رفاه اقتصادی در ذیل ارزش‌های توحیدی و انقلابی. میگه اصالت رو به دنیا ندین. نمیگه مهم نیست. اون دوگانه‌ای که هدیه بزرگ انبیا به بشریت بود، که یا دین یا دنیا، یا دنیا یا آخرت. نه، دنیا. انبیا گفتن تمدن اسلامی اینه. میگه دنیا به عنوان هدف بدترین هدفه، به عنوان وسیله بهترین وسیله است. دقت کنید این جمله خیلی مهمه. تفاوت ما با نظام‌های شرقی و نظام‌های غربی در این عبارته. در نگاه اسلامی به تمدن دنیا بهترین وسیله است. اقتصاد، معاش، امنیت، بهداشت، مسکن و رفاه بهترین وسیله است، اما اینا سقف انسان نیست. به عنوان هدف نهایی اینا هدف انسانی نیست. انسان شأنش از هر بالاتره. دنیا بهترین وسیله و بدترین هدفه. میگه ما میخوایم جزیره بشیم، تو اقتصاد با دنیا روابطمون رو قطع کنیم. تهمت، افترا، قهر با جهان. ما میخوایم آشتی با جهان، اینا میگن قهر با جهان، با همه میخوان دشمن بشه. اینا طرفدار تحریمن. چرا این دروغا رو میگن بعضیا؟ در عالی ترین سطوح تهمت میزنن، دروغ میگن. امام دنبال قهر با جهان بود؟ امام ضد جهان بود یا ضد جهانخواران بود؟ سه چهار تا قدرت جهانخوار. امام از کل جهان و بشریت دفاع میکرد. این انقلاب آزادی بخشه. این سپاه قدس که فرماندهش 5 تا ملت رو از دست ظلم و استثمار و غارت تا حدود زیادی نجات داد. یمن و عراق و سوریه و افغانستان و لبنان و غزه فلسطین رو همینا از زیر بار دشمن کشیدن بیرون، که اون انقدر جنگ داخلی و ترور اینا از دارن از دست میدن منطقه رو. دهه 50 این استکبار رو از ایران مردم ما بیرون کردن، این انقلاب دهه 90 از منطقه دارن بیرون میکنن. مردم هم اومدن زیر پیکر تکه تکه سوخته شهید بزرگوار، هم ابو مهدی هم سلیمان قاسم سلیمانی، دیدید چی گفتن، موضعشون اعلام کردن. 1.5 میلیون جمعیت تو بغداد، صدها هزار جمعیت در کشورهای مختلف. دنیا اینه، جهان اینان. جهان برای بعضیا میگن آشتی با جهان، از نظر بعضیا جهان آمریکا، انگلیس، فرانسه، این سه تا جهان، بقیه جهان نیست. آشتی با اینا و هم آشتی تو که آش... شما که آشتی میکنین، اونا آشتی نمیکنن که. هر چی دنبالشون میاد باز اون محل نمیذارن که. هر چی اونا میگن به حرف میکنین، هر چی شما میگید مسخره تون میکنه. چی جور آشتی؟ آخه شما میخوای آشتی، آشتی که یک طرفه که نیست. اونا آشتی نمیکنن با شما که. امام گفت ما قهریم با استکبار. سوء تفاهمی هم بین ما و آمریکا نیست. ما تن به سلطه آمریکا نمیدیم. آمریکا هم ما رو تحت سلطه میخواد. دعوای ما واقعیه، سوء تفاهم نیست. دعوای مظلوم و ظالمه. آقا دیوارهای بی‌اعتمادی رو بلند گذاشتن کوتاش کنیم. کدوم بی‌اعتمادی؟ اعتماد به دشمن، اینه نتیجهش. تحریما رو 100 برابر کردن. توهینا رو هم 100 برابر کردن، بعدم اومدن ترور کردن. اینا قبلا مگه جرأت میکردن ترور کنن؟ میترسیدن وقتی وادادگی میبینن توی سیستم میان میکشن. اگه نترسن از مقاومت میلیونی و از نیروی جهادی، به شما بگم همین کاری که با عراق و افغانستان و سودان و لیبی و یمن کردن با ایران 100 بار تا حالا کرده بودن. اگه این تفکر بود تا حالا 100 بار به ایران هم حمله کرده بودن. چون میدونن اینا نیستن فقط یک جریانای دیگه، ملت هم از جوونا هستن، این جریانا انقلابی هستن، روح جهادی هست، میترسن بیان. اینا که اگه این تفکر باشه که تا حالا 100 بار آمده بودن ایران اشغال کرده بودن، چون نفوذ پذیری میبینن. خب ما هیچ وقت در اقتصاد قائل به انزوا و انقطاع از جهان نبودیم. اتفاقا این خط دشمن بوده، تلاش دشمن بوده از اول انقلاب ما رو تحریم کنن، از جهان منقطع کنن، بازارای جهان رو ببندن، نفت رو ما رو ببندن، روابط ما رو محدود کنن. اونا خواستن ما منقطع بشیم. هیچ وقت انقلاب اسلامی، جریان انقلابی هرگز نگفته ما منزوی میشیم، در ما دنبال انزوای اونا دارن تلاش کردن ما رو منزوی کنن و نتونستن. بین ملت‌ها که اصلا نتونستن. هر بار شکست خوردن، شکست سنگین‌تری هم هی خوردن و خواهند خورد. اونا تلاش کردن ما رو منقطع کنن. از اولی که شاه فرار کرد، پهلوی فرار کرد، آمریکا و انگلیس و صهیونیستا رو اخراج کردن، مردم اسرائیلیا رو از ایران، ده ها هزار مستشار اینا رو بیرون کردن، ایران آزاد تشکیل شد. از همون اول تا الان اینا میخوان برگردن. اگر نتونن ایران رو میخوان منزوی کنن، از جهان منقطع کنن، تحریم کنن، فشار بیارن، نابودش کنن. اونا میخوان. کی خواسته؟ کی دنبال انزوا از جهان بوده؟ حتی آمریکا، شما میدونین رابطه ایران و آمریکا رو ایران قطع نکرد، آمریکا قطع کرد. تحریم مربوط به هسته‌ای نبود، از اول انقلاب تحریم ها شروع شده. بهانه است. اینو بذاری کنار، موشک. موشک بذاری، بعد میگن ها حجاب داریم، به خاطر حجاب تحریمت میکنن. باید بیناموس بشی. اگه تحریمت نکنی باید بیناموس بشی. چنان که ترکیه میخواست بره تو اروپا، گفتن شرطش اینه که بگی زنای محسنه جزء حقوق بشره، جرم نیست. یعنی یه مردی که زن داره میره با زن یک کسی دیگه‌ای، زن شوهردار با مرد زندار با هم رابطه داشته باشن که جرمه، گفتن باید بگی این جزو حقوق بشره و جرم نیست، اگر نه رات نمیدیم تو اتحادیه اروپا. حالا اتحادیه اروپا راشون هم نمیدن، آخرش میگن بیا دم دستشویی اونجا رو تمیز کن، دستشوی اتحادیه اروپا رو میدیم دستت آفتابه هاشو اوندن بشی. همون هم بار نمیدن. الان 30 سال ندارن گدایی میکنن ترکیه بره تو اتحادیه اروپا نمیدن. در حالی که بزرگترین ارتش ناتو و اتحادیه اروپا ارتشش و آدماشو میخوان ازشون استفاده کنن تو جنگای داخلی و بکشتن بدن. ولی نمیذارن برن. بالاخره مسلمونن مردم اکثریت. یادم اینجا به هم شکن. اقتصاد ایدئال پیشرفت تمدن از نظر اینا بازار دبیه. بازار بزنیم اینجا مثل دبی 5-6 تا خیابون رو برجاش هم خود اونا نمیذارن. کالاش هم خودشون تولید نمیکنن. پول مفت نفته. بازارشون هم اونا کمپانی غربی میسازن. جنسش هم اونا میاد. بعضی اگر تهران و شهرهای ما رو اینجوری بکنن میگن نا پیشرفت کردیم تمدن ساختیم. اینجوریه یه نگاهشون. اصلا بحث تولید علم و تولید ثروت و اینا مطرح نیست. کشورهای خلیج فارس که میلیاردرن و هر کی آه به به چی پیشرفت کردن. آقا اینا بندرهاشون و فرودگاهاشون رو ببندن ظرف یک هفته همشون میمیرن. دماغشون رو میگیرید نفس نمیکشه. اینا آبشون از بیرون میارن، غذاشون از بیرون میارن، لباساشون از بیرون، پول مفت نفته. کدوم پیشرفت؟ تولید علم دارن، تولید اقتصاد دارن، این تمدن اینا. کشورهای منطقه اینا پالایشگاه نفتن و پادگان نظامی آمریکا و انگلیس. کشور نیستن که نه انتخابات و نه مردم سالاری. ما انتخاباتمون میگن دموکراسی نیست اینجا، ولی اونجا مثل که هست. تو امارات و عربستان و اردن و مصر و اینا دموکراسی اونجا. اونجا حقوق بشر و حقوق زن و حقوق کودک و اینا همه داره رعایت میشه. اینجا رعایت نمیشه. ادعا میکنن نگاه انقلابی و ایدئولوژیک به اقتصاد چون ما داریم، این نگاه منفی ما داریم به اداره علمی کشور، این مانع شده که ما جهانی بشیم و پیشرفت کنیم. سه تا دروغه توی ادعا. نه جهانی شدن اونی که شما میگید. ما اتفاقا دنبال جهانی شدنیم به معنی درست کلمه. جهانی شدن منفعل، نه جهانی شدن فعال. علمی شدن، این حرفی که این اقتصاد مقاومتی علمیه، نه اقتصاد فرد برجامی. اقتصاد برجامی اصلا علمی نیست، ضد علمی بود. اعتماد به دشمن بدون هیچ کار، این اقتصاد علمی نیست، مبتنی بر اعتماد به دشمن، گدایی از دشمن. اقتصاد مقاومتی مبنای علمی داره، توضیح علمی داره، اصلاح ساختار هست. اینا از بزرگترین دروغ هست. حالا کاش که مرادشون از جهانی شدن وابسته تر کردن کشور به دشمنانش نباشه. اصلا کیا مانع تراشی کردن در اصل برای ارتباطات آزاد جهانی ما؟ همینا که عاملان اصلی تحریم هست. اونا کیان؟ اتاق فرمان سرمایه‌داری صهیونیستی. مرکزش آمریکاست، نیویورک، تل آویو، لندن، فرانسه و آلمان و اینا هم که دنبال روی هم نهایند. 5-6 تا کشورن. و اروپا هم نیست. به شما بگم کشورهای اروپایی اغلبشون بیچاره‌ان. تو مشت اینان. کشورهای کوچیک کوچیک چند میلیونی بدون هیچ استقلال سیاسی و اقتصادی. همین 3-4 تا. از جنگ جهانی دوم به بعدم بمب اتمی هم دارن، پیروز شدن تو جنگ بر دنیا مسلطن. نمیخوان این سلطه از بین بره. ما داریم این سلطه رو میشکنیم. تو منطقه، تو ایران شکستیم، تو منطقه داریم میشکنیم، تو جهان به خطر افتاده. بعدم آمریکا و انگلیس و غرب و اینا فقط ما رو که تحریم نکردن، 27 کشور تحریمن. میدونین که روسیه تحریم کردن، چین رو تحریم کردن، فقط ما نیستیم که، هر کسی به یه گلدت. حالا البته در مورد ما احساس خطر خیلی بیشتری کردن، تحریمش بیشتر. ولی مقصودم اینه، اینه که میگن نگاه انقلابی و ایدئولوژیک مانع این میشه. این که میگن، من خودم بارها شنیدم بعضی ها استادن تو دانشگاه تدریس میکنن، توی آقا ما چیزی به نام اتاق فرمان سرمایه‌داری نداریم، اینا توهمه. نه، سرمایه‌داری یک رقابت آزاد علمی است. انبوه ثروت و قدرت و علم و تکنولوژی، یک عده میافتن جلو، یک عده میافتن عقب. اتاق فرمان سرمایه‌داری چی هست؟ خب حالا سوال ما اینه، اگر یک همچی چیزی اساسا نیست، اینایی که فریبکارانی که میگفتن اتاق فرمان سرمایه‌داری صهیونیستی وجود نداره، توهم ساخته انقلابیونه. خودتون میگید آقا این شبکه تحریم نفتی و بانکی کاری کردن که از شما نفت نخره، هیچ بانکی نتونی تو دنیا پولتو جابجا کنی. چطور شما میگفتید اتاق فرمان سرمایه‌داری صهیونیستی وجود نداره؟ پس چیه؟ اگر انحصار نبود، اقتصاد آزاد بود، واقعا اگه اقتصاد باز و آزاد بود، نباید میتونستن. این اقتصاد بسته است، اقتصاد بسته سرمایه‌داری، بسته بروی مردم و ملت‌ها و دولت‌های دیگه، باز بروی سرمایه‌داری. کمپانی چند تا کمپانی سرمایه‌داری، بانک‌ها، رسانه‌ها، کارخانه‌های اسلحه‌سازی، کارخانه‌های تولید فحشا، قاچاق آدم، مواد مخدر، همه اینا دست چند هزار تا آدم بیشتر نیست. و اینا مرکزشون تو 3-4 کشور تو اروپای غربی و آمریکاست. همشون هم وفادار به صهیونیسم. اتاق فرمان نیست؟ بالاخره اتاق فرمان سرمایه‌داری صهیونیستی هست یا نیست؟ اگر نیست چجوری میگید نمیذارن شما هیچ معامله‌ای بکنید؟ اگر هست چرا میگید چیزی به نام استکبار صهیونیستی و سرمایه‌داری و اتاق فرمان سرمایه‌داری صهیونیستی چرا میگید نیست؟ اینا سوء تفاهم، اینا توهم توته است، تئوری توته است. خب این شبکه تحریم‌های بانکی، تحریم نفتی، شیطان مجسم. البته عجیب برم به اراده این ملت سربلند نگاه کنید که شاخ این قول رو چند بار تا حالا شکستن توی 40 سال، بازم میشکنن. این طرف هست این ملت تسلیم نمیشن که مثل شما. مشکلات اصلی اقتصاد کشور برادر خواهرها، نخبگان این رو باید بدونن، مردم هم توی جهت چشمشون به نخبگانه. نگذاریم فریب افکار عمومی اتفاق بیفته. وقتی ضعیف باشی تحریم ضربه میزنه بهت. اون مشکل اصلی فرومایگی، تنپروری، ناکارآمدی، بی‌اعتمادی به استعدادهای داخلی این طرف میدانه. دشمن خیلی قوی نیست، یه ضعیف مدیریت میکنن. تحریم توطئه‌گری است، اما یک طرف توطئه‌گری، یک طرف دیگه هم داره و اون توطئه‌پذیریه. تا توطئه‌پذیری نباشه توطئه‌گری معنی نداره، اثر نمیگذاره. مجلس، توی دولت، شوراها، مدیریت شهر و روستا، همه رو مردم دارن انتخاب میکنن. کل مسئولین کشور با رأی مردم میان سر کار. ببینید دیکتاتوری یعنی حتی اگر رأی میاری، رأی بیاری با رأی مردم، ولی به اختیارات قانونی، به وظایف قانونی توجه نکنی، ملتزم نباشیم، به وعده‌هایی که میدیم پاسخگو نباشیم، به قانون اساسی ملتزم نباشیم، به ارزش‌های انقلابی پابند و متعهد نباشیم، دنبال خودمختاری مطلق باشیم، هی حرفامون رو عوض کنیم، چیزی بگیم بعد بگیم یه چیزی دیگه گفتیم، یه وعده‌ای بدیم بگیم نذاشتن نشد، این نمیشه اینا. یعنی این خودش یه جور دیکتاتوریه. دیکتاتوری با کمک از به روش دموکراسی. به کسانی باید رأی بدیم دلسوز این مردم باشن، عاشق مردم باشن. ببین پیامبر اکرم اینقدر برای مردم فداکاری میکرد، بعد شبا خوابش نمیبرد، روزا دغدغه داشت. اینکه یک عده‌ای هنوز هدایت نمیشن برای اونا قصه میخورد. اینقدر که خداوند که صاحب کار بود به مأمور، به رسول میگه لعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین، داری خودتو میکشی. خدا به پیغمبر میگه من به شما، به تو گفتم، مأموریت دادم، نگفتم دیگه اینجوری خودکشان کنی، تو به وظیفت انجام بده. ما علیک الا البلاغ، تو وظیفت اینا رو بگو. اینکه حالا کی میپذیره کی نمیپذیرن، تو چرا داری خودتو از بین میبری؟ این خیلی آیه قشنگیه. خداوند به پیغمبر میفرماد که لعلک باخ اون نفسک، داری خودتو از بین میبری که چرا همه رو نمیتونی نجات بدی، چرا بعضی ها به حرفت گوش نمیکنن. تو وظیفت رو انجام بده، به تو مربوط. ما اگه میخواستیم، خداوند میگه اگه میخواستیم همه رو مؤمن به دنیا میآوردیم. اینجا باید امتحان پس بدن، همه آزمایش میشن. تو وظیفت انجام بده، کاری نداشته باش نتیجه چی میشه. حالا مسئولین هم الان دو جورن. یه عده اصلا مسئولین سالم رو میگم، او آدم فاسد و دزد و دروغوار کار نداره، آدم سالم دو جورن. یه عده خونسرد آروم کارت میزنن، ورود خروج، ساعت تموم میشه، شربت چه میخوره، میره خونه، ده نفر دم به اداره، وقت تمام شد، باید برم الان وقت خوردن آب پرتقال، وقت تمام شد. خب یه عده اینجوری هن، آدم سالمی هم هست، قانونی هم هست، مسئول رسمی طبق قانون هم عمل کنه. مسئولین دو تیپ هن. یک مسئولین هم داشتیم و داریم که شبا خوابش نمیبره، درد دین داره، درد انقلاب داره، درد مردم داره. اینا دو تیپ هن. یه تیپ مثل قاسم سلیمانی هن، یه تیپ هم مثل بعضی آقایون دیگه. یا خب حالا اینا این دو تیپ هر دوشون هم مثلا سالم در چارچوب قانون. آقا از تعمیر سلام الله علیه بهشون میگن شما که روزا که یک سر خدمت به خلقه، شبایم که چند ساعت بیداری و عبادت و یه دو سه ساعت که نمیخوابی. از تعمیر سلام الله علیه میگن که چجوری میتونم خودم رو قانع کنم، راضی کنم، به من بگن حاکم اسلامی، در حالی که ممکنه الان امشب اون گوشه این سرزمین یه خانواده گرسنه بخوابن، خوابشون نمیبره از گرسنگی. من این فکر تو سرم میاد نمیتونم بخوابم. چگونه به خودم بگم، به خودمون بگیم امیرالمؤمنین حکومت دینی، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، در مشکلات زندگی کنار مردم و شریک مردم نباشم. چطوری میتونم بخوابم؟ من میترسم همین یک ساعتی که میخوابم یه مظلومی صداش به من نرسه. چطوری میتونم؟ آخه این هم یه جوریه، این هم حاکم دینیه. انقلابیگری با بیدردی و شبا راحت خوابیدن و همیشه کوک بودن و بیلان رسمی دادن و اینا سازگار نیست. مدیر انقلابی، وکیل انقلابی، وزیر انقلابی نمیتونه آرام باشه. و بخش آخر عرایزم راجع به مجلسم یه نکته عرض بکنم. دارن تبلیغ بعضیا میکنن که آقا رأی شما مردم اثری نداره، شرکت تو انتخابات فایده ای نداره، بود و نبود مجلس مساویست، دیگه که برای ما نجوشه کله سگ توش بجوشه، اگه من مشکل به نفع من نیست نه آقا، مجلس برادر آخر فوق العاده مهمه، خیلی اختیارات داره مجلس، مجلس همه کاره کشوره، مجلس برای دو قوه دیگه قانون میتونه بنویسه، مجلس نماینده های مردم میتونن از هر کسی در هر مقامی تحقیق و تفحص کنن، دیوان محاسبات کل کشور رو میتونه بازرسی اقتصادی بکنه، حالا از اختیارات درست استفاده نکنن یا مثلا ساخت و پاختی بکنن، اون خود به یک مربوط به اینکه کیو میفرستی مجلس. تمام وزرا رو مجلس باید رأی بده، تمام وزرا، کل هیئت دولت رو یه جا میتونه عزل کنه، رئیس جمهور رو میتونه استیضاح کنه، اینقدر قدرت داره. کمیسیون 110 مجلس، مردم از تمام نهادهای حکومتی حق دارن شکایت کنن و این کمیسیون رسیدگی میکنه، نتیجه این کمیسیون باید بره دادگاه تشکیل شه. هیچ قرارداد بین المللی بدون اجازه مجلس نباید تصویب شه. حالا دیدید شما بعضیا کردن 20 و چی و چی کارا میکنن، نه مجلس رفت نه شورای انقلاب فرنگی رفت، خودشون کردن و بودجه هم گذاشتن، خیلی خلاف قانون اساسیه. من خواهش میکنم به بخشی از قانون اساسی که راجع به قوه مقننه است ملاحظه بفرمایید. راجع به مجلس، انتخاب مستقیم مردم، هیچ زمانی کشور بدون مجلس نباید باشه، حتی زمان جنگ. میدونید زیر موشک باران امام میگفت باید انتخابات برگزار شد، ما هیچ انتخاباتی که تأخیر بیفته نداشتیم. اولا تنها انقلابی در جهان که انتخابات برگزار کرده انقلاب ما بوده، نه انقلاب فرانسه، نه روسیه، نه چین، نه کوبا، نه الجزایر. اینا انقلاب که میکنن میگن دیگه همون خودش رأیه، کافیه دیگه. تنها انقلابی که بلافاصله قانون اساسی نوشته، نماینده های مردم گفته بیان قانون اساسی بنویسن، انقلاب ما بود، امام بود. حالا تنها انقلابی که قانون اساسی رو به رأی ملت گذاشته ما بود. اصلا انقلاب چی؟ میدونین تنها کشوری در کل جهان که قانون اساسیش رو به رأی مردم گذاشته امام بوده، ایران بوده. اصلا هیچ کشوری قانون اساسیش رو به رأی مستقیم مردم نگذاشته، فقط ما این کارو کردیم. اصلا هیچ جمع چی کاری نمیکنن، هیچ دموکراسی. تمام مسئولین این کشور با رأی مردم میان، شورای شهر روستا، مدیریت شهر روستا، نماینده های مجلس با این همه اختیارات، دولت که 80-90% پول و امکانات و همه چیز کشور دست دولته، با رأی مستقیم مردم میاد، رهبرم با رأی مستقیم نمایندگان مردم میاد. اصلا شغلا انتخابی انتصابی نیست، توی جمهوری همه شغلا انتخابی میشه، حتی اونایی که انتصابیه، مثلا رئیس جمهور انتخاب میشه، بعد تمام وزرا، معاون وزیر، مدیر کل، استاندار، اینا همه رو نصب میکنه دیگه، اونا که انتخاب نمیشن برای مردم، ولی اونا چون انتصاب مسبوق به انتخابه، انتخابی حساب میشن، جمهوریه. خود رهبری منتخب منتخبین مردمه، یک چیزی رو نصب میکنه اون منتخب مردم. اصلا کل نهادهای جمهوری انتخاباتیه، ریشش انتخابه، همش انتخاب با دو مرحله، چند مرحله با واسطه است. نصب بدون انتخاب ما نداریم. میگه حتی اگر جنگ فقط بخشی از کشور که تحت اشغال دشمنه، اونجا انتخابات میتونه برگزار نشه، به شرطی که دو سوم مجلس رأی بدن، شورای نگهبان تایید کنه، اون چون دست دشمنه. یا یک وضع خیلی خاص اضطراریه که کشور به هم ریخته، خیلی موقت، مثلا فلان. تازه اونجا هم کشور بدون مجلس نیست، همون مجلس قبلی باید ادامه بده تا انتخابات بتونیم برگزار کنیم، شرایط عادی بشه، دقت بکنیم. کشور بدون مجلس قانون اساسی قبول نداره، نمایندگان ملت باید باشن، قانون بگذارن، برای کل قوا نظارت کنن تو همه مسائل، و همه باید پاسخگو باشن در برابر مجلس. ای که امام میگه مجلس در رأس امور است، تعارف نیست، مجلس قوی نمیذاره، مجلس قوی از اختیاراتش عقب نشینی نمیکنه، ساخت و پاخت نمیکنه. اون مجلس اول انقلاب دیدید چجور ایستاد جلوی انواع انحرافات، مجلس ضعیف باشه گره. بعد مجلس فقط مسلمان نیستن، شما این زرتشتی، یهودی، مسیحی، آشوری های مسیحی جدا، کلدانی جدا، مسیحی ارمنی جنوب جدا، ارمنی شما، اینا همه نماینده دارن تو مجلس. میدونید نماینده های اقلیت های دینی به لحاظ کمیت و نسبی از تعداد نماینده های مسلمان بیشترن به لحاظ نسبت جمعیت. چون برای هر مثلا چند هزار چند هزار کل جمعیتشون کمه، یا هر چند میلیون مثلا یک فلان نماینده. چون که اهل سنت و شیعه، اهل شیعه نداریم، همه مسلمانن، همه شهروند این کشورن، همه برادر و خواهرن. تعداد مساجد و مدارس علمی برادران اهل سنت به نسبت جمعیتشون از تعداد مساجد شیعه بیشتره خیلی به نسبت جمعیت. اصلا مسجد رو نباید گفت مسجد سنی، مسجد شیعه، مسجد سنی شیعه نه، مسجد اسلامه. تمام طرحایی که دولت میخواد تصویب کنه و هیئت وزرا تایید میکنن باید بیاد مجلس تایید کنه و الا قانون نیست، لازم الاجرا نیست. اینقدر مجلس مهمه، خودش هم جداگانه میتونه تصویب کنه طرح و لایحه، یکیش از دولت میاد مجلس، یکی هم خود مجلس میده، هر دوشو باید مجلس تایید کنه تصویب بده، اکثریت نمایندهای ملت. اینا که میگم از اصل 62 به بعد فصل 6 قانون اساسی برید ببینید مجلس چقدر نقش داره. سوگندی که میخورن بعضی خیارشون سوگند تشریفاتیه، اینا سوگند شرعیه. سوگند میخوری به قرآن، به شرف انسانیت. میگه من باید پاسدار حریم اسلام باشم. اگه تو مجلس کسایی میرن تو نطقشون یا قانونگذاری و رأی دادنشون حریم اسلام رو کار ندارن، به خلاف اسلام هم شد یه چیزایی میگن، قسم خوردی نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشی، قسم میخوری امین عادل حقوق مردم باشی، وکیل امانتدار با تقوا باشی، دنبال منافع شخصیت نباشی، تسلیم دشمن نباشی، به استقلال و عزت کشورت خیانت نکنی، کشورتو در برابر دشمنانش ذلیل نکنی، قسم میخوری خادم مردم باشی، قسم میخوری از قانون اساسی به طور کامل اطاعت و حمایت کنی و دفاع کنی، قسم میخوری تو نوشتن و اظهار نظر و نطقات و رأی دادنت استقلال کشور و آزادی رو و مصالح این جامعه رو فقط رعایت کنی. اینا قسمایی که نماینده باید بخوره، همشون هم قسم میخورن. حالا چجوری مشکلاتی پیدا میکنن با این علی قانون اساسی حرف میزنه، میگه مثلا قانون اساسی رو قبول ندارم، این قانون اساسی قبول ندارم، بیا تو مجلس. کدوم کشور در جهان کسی را، کسانی را که مخالف قانون اساسی او کشورن خودش میگه من این قانون رو قبول ندارم، مخالف قانون اساسیشه، میگه من قبول ندارم، شما بیا تو مجلس، شما بیا رئیس یه قوه بشو، شما بیا رئیس دولت بشو، خلاف قانونه، هیچ کشوری تو دنیا کار نمیکنه. ولی ما حتی تو مناظره نامزده ریاست جمهوری میشینن یه حرفایی میزنن، قانون اساسی رو میبرن زیر سوال، اینجوریه، ما اینجوری، ما اینه، یه کاری میگیم هیچ کاری دنیا نکردن نه بلدن، ما فقط ما بلدیم. مذاکرات مجلس باید علنی باشه، اکثر کشورهای دنیا اینطوری نیست، باید مستقیم از رادیو پخش شه، همش باید منتشر شه، ملت مستقیم باید در جریان اظهار نظرها و استدلالا و آراء نمایندگانشون باشن، در یک و تو رادیو و روزنامه رسمی منتشر بشه. داره میشه، موارد خیلی خاص غیر علنی شورای نگهبان باشه، 3/4 مجلس رأی بدن، اون هم به خاطر که یک مسائل امنیتی که دشمن سوء استفاده نکنه، فقط استثناء در حد محدودی میتونه غیر علنی باشه، اونم باید روشن باشه کی چی گفت و چرا گفت و محصول رأی چی بود، ثبت باید بشه. همه وزرا رو میتونی استیضاح کنی، رئیس جمهور رو میتونی استیضاح کنی، اختیارات و صلاحیتش، قانون در چارچوب قانون اساسی باید باشه. بعضی میگن آقا ما میخوایم یه چیزایی تصویب کنیم، شورای نگهبان نمیذاره. خب اصلا شما حق ندارید چیزی خلاف نظارت شورای نگهبان تصویب کنی، قوه مقننه و قانونگذار مجلس و شورای نگهبان رو همه. قانون اساسی میگه اگر مجلس چیزی رو تصویب کنه شورای نگهبان تایید نکنه، یعنی بگه این خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع اسلامه، اصلا قانون نیست، حق نداری مطرح کنی، خلاف قانون اساسیه. مثل که بری توی کشور سرمایه‌داری قانون کمونیستی تصویب کنی، یا بری توی کشور کمونیستی قانون سرمایه‌داری یا فاشیستی بذاری، خب نمیذاره، اصلا با مبانیش خلافه. اینا خیلی جالبه، یک شورای نگهبان میخوان که نظارت بر قوانین نکنه، یک یا ولایت فقیه. بله ما باید هر کار میکنیم باید این نظر رهبرم بپرسیم، خب اصلا قانون اساسی همین، اصلا نظام جمهوری اسلامی تعریفش همینه، تو کشورهای دیگه هم نظر کسای دیگه معیاره، جای دیگه نهادهای دیگه تعریف میکنن. اختیاراتی که قانون اساسی مثلا آمریکا به رئیس جمهور آمریکا داده از اختیاراتی که قانون اساسی ما برای ولی فقیه گذاشته خیلی بیشتره. اونه که نوشتن. حالا بحث واقعیت و ولایت فقیه که طبق مصالح مردم و جامعه باید عمل کنه، او بس دیگری. همه جای دنیا اینجوره. اصل 72 میگه هیچ قانونی خلاف قانون اساسی و خلاف مذهب رسمی و احکام شریعت حق نداری بگذاری، هر کس اقدام کنه جرمه، قانونش هم باطله. اصل 73 اگر اختلاف شد در معنا و تفسیر یک قانون مصوبه مجلس، باز خود مجلس حق باید نظر بده، کس دیگه نباید بیاد بگه منظور از این قانون چیه. مجلس نماینده ها باید بگن منظور ما چی بود. اختیارات ببینید چقدره. میدونید تنها نهادی که به یک معنا از بیرون برش ناظر جدی نگذاشتن مجلسه. خودشون برای خودشون نظارت میکنن. اینکه شورای نگهبان انتخابات رو نظارت کنه و صلاحیت هایی که قانون اساسی گفته، اما اینکه بعد تو مجلس نماینده ها میان چی کار میکنن؟ خب الان گفتن خود مجلس برای خودش یک کمیته انضباطی بگذاره، گذاشت که حالا این چقدر رسیدگی کرد چقدر نکرد. این نمیشه که هم خودش بر خودش نظارت کنه هم بعدن بگن یک مشکلاتی دارن، احراز صلاحیتشون نمیده. خب که خیلی بده که تو یک نظارت دائمی باید باشه، نباید 4 سال یک کسی اونجا تخلف بکنه بگن دیگه حالا تو مجلس دیگه. تو مجلس تخلف که نداره بکنی، حق اظهار نظر، انتقاد، سوال، نظارت بر همه مسائل کشور، اظهار نظر در همه مسائل کشور رو داری. هیچ کس هم حق نداره به نماینده بگه ساکت باش یا خفه شو. باید بی خودت خفه شو. اما نمیتونی که اونجا خیانت کنی، جنایت کنی، فساد مالی، فساد اخلاقی، رانتخاری، علیه قانون اساسی اقدام کنی. اینا که نمیشه، که اینا که قابل پذیرش نیست. اصل 76 تحقیق و تفحص. مجلس تو تمام مسائل این کشور حق تحقیق و تفحص داره. همه رو میتونه احضار کنه. داری چیکار میکنی اونجا؟ پاسخ بدید، شفاف بگید، توضیح بدید. اصل 77، تمام قراردادها و مقاولات بین المللی رو باید مجلس نماینده مردم تصویب کنه. مجلس کم جاییه؟ اگر درست از اختیاراتت استفاده کنی تقصیر قانون اساسی نیست. یا استفاده درست نکنی. اگر قراردادی تو حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امنیت اجرا میکنن بدونی که بره مجلس تصویب بشه، خلاف قانون اساسیه. کنوانسیون حقوق کودک، نمیدونم چی، زنان، خانواده، بیستی، اینا رو هم دارن بعضیا. نه به مجلس میره، تو مجلس تصویب میشه، نه میارن توی شورای انقلاب فرهنگی، چی بعد میارن اجرا میکنن، بودجه میذارن. میگه آقا چرا خب این مصوبه خود ما رو چرا اجرا نمیکنی تو همین موضوع؟ میگه این بار مالی داره. خب او که بیشتر ما رو، چطور او بار مالی داره بدون تصویب میشه، این که بار مالی داره با تصویب نمیشه؟ خب اینا دیگه فی قلوبهم مرض. اصل 79، حکومت نظامی نمیتونید برقرار کنید مگر در شرایط جنگ و شرایط خیلی اضطراری با تصویب اکثریت برای مدت بسیار محدود، حد اکثر 1 ماه، یعنی روال عادی رو نباید به هم بزنید مگر شرایط خیلی خاص. اصل 80، هیچ وام داخلی و خارجی نمیتونه بگیره هیچ نهادی و دولت مگر اینکه مجلس نماینده مردم اجازه بدن و تصویب کنن. یواشکی نمیشه. دیدید توی چند سال ما قرارداد یواشکی داشتیم، میگفتن محرمانه است. آقا محرمانه برای دشمن باید باشه، نه که برای مردم محرمانه باشه. که محرمانه اونه که دشمن نفهمه برای اونا محرمن، ما نامحرم، مردم نامحرمن. اصل 81، هر امتیازی میگه به خارجیان بدید در تجارت، صنعت، کشاورزی، معادن و خدمات، شرکتای به اون، مطلقا ممنوعه. امتیازی که اونا بیان داخل کشور شرکت و مؤسسه تو مسائل مؤسسه، خلاف قانون اساسی. اصل 82، کارشناس خارجی، مستشار خارجی تو هیچ حوزه‌ای دولت نمیتونه استخدام کنه مگر در موارد ضرورت، به شرطی که مجلس اجازه بده و تصویب کنه. نمیتونه مجلس رو دور بزنی. اصل 83، اموال دولتی و بناها قابل انتقال به غیر نیست، اموالی که از نفایس ملی است، مگر با تصویب مجلس. اصل 84، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول، در تمام مسائل داخلی و تمام مسائل خارجی حق داره اظهار نظر کنه. هر نماینده، هیچ موضوعی نیست که یک نماینده مجلس نتونه دخالت کنه و سوال کنه. باید جواب شو بدی. متا حق سوء استفاده، تهمت، شایعه، دروغ، سوء استفاده، اینا رو نداری. ولی حق داری سوال کنی. اصل 85، نمایندگی قائم به شخص، نمیتونی به کسی دیگه بدی. تو مسئولی، باید جوابگو باشی. اصل 86، نماینده در اظهار نظر در حوزه وظایف نمایندگیش کاملا آزاده. به خاطر اظهار نظر در این حوزه هیچ کس نمیتونه هیچ نماینده رو توقیف یا تعقیب کنه، به شرطی در چارچوب باشه، یعنی در جهت استقلال کشور، آزادی کشور، مبارزه با فساد و اینا بگی، تهمت و دروغ و جفسازی نباشه. همینطور اصل 87، رئیس جمهور برای تمام وزراش باید از مجلس رأی اعتماد بگیره. اگر اختلاف شد سر مسائل، مجلس تک تک وزرا حتی کل هیئت دولت رو میتونه یه جا احضار کنه و کل وزرا رو میتونه یه جا عزل کنه. ببینید چقدر اختیارات داره مجلس. اصل 86 خود رئیس جمهور رو میتونه استیضاح کنه و اگر احساس کرد که رئیس جمهور کفایت نداره مجلس میتونه رئیس جمهور رو عزلش کنه. اصل 89 استیضاح رو میگه، شرایطش رو میگه. اصل 90 کمیسیون اصل 90 شما شنیدید دیگه. اصل 90 میگه هر کسی از مردم، از کله، از هر جای این حکومت، از سه قوه، مجلس، قضاییه، مجریه، شکایت داره، شکایتش رو کتبا به مجلس میده، کمیسیون اصل 90. مجلس باید به این شکایت رسیدگی کنه، پاسخ کافی به مردم بده. در مواردی که شکایت از قوه مجریه یا قوه قضاییه است یا به اونا مربوطه، رسیدگی کنه به اونا بده و اونا باید پاسخ بدن به مجلس. نه اینکه بگن ما خودمون رسیدگی میکنیم، شما برو به کارات برس. مجلس میگه این شکایت شده، از شما جواب بدید. و بعد مجلس باید این پاسخ رو به نتیجهش رو اعلام کنه، به مردم بگه. بگه ما به این شکایت شما از این دستگاه حکومتی رسیدگی کردیم. اونایی که به عموم مربوطه جواب بده. بعد این دیوان محاسبات کم چیزیه مگه تو مجلس؟ تمام نهادهای حکومتی و اقتصادی رو دیوان محاسبات میتونه احضار کنه، بگه دارین چیکار میکنین، باید به لحاظ مالی گزارش بدین و شفاف بشه. آقا حالا سوال میکنم، مجلس کم جاییه؟ نماینده مجلس کم چیزیه؟ انتخابات مجلس کم چیزیه؟ این همه وظیفه، این همه اختیارات، آیا هر کسی رو باید بذاری بره تو مجلس؟ به هر کی رأی دادی دادی؟ آیا رأی ندادی رأی ندادی؟ اینا فوق العاده مهمه. ما سرنوشت خودمون رو داریم میسازیم، برادر و خواهرها. بعد گله نباید بکنیم از کسی. بعضی میان رأی میدن، بعد که میان یک سال دو سال بعد شروع میکنن به همونایی که خودشون رأی دادن فحش میدن، بعد میگن عصبانی میشن، بعد میگن چرا رهبری نمیاد کارا رو درست کنه؟ مگه رهبری باید بیاد دخالت کنه تو مسائل؟ آقا انتخابات داریم، تقسیم کار داریم، قانون اساسی برای دولت وظایف گفته، برای قضایی دازه، برای مجلس. مگه رهبری هم وظایف خودش داره؟ مگه رهبری باید بیاد رأی دادیم پای رأی وایسا؟ اگه خیانت کرده اون بحث دیگه ای، ولی اگه داره بالاخره میرن، باید تا آخر 4 سال تحمل کنی. رأی عکس 51 در برابر 49 باید تحمل کنی. دموکراسی یعنی همین دیگه، انتخابات همینه. شکایت، شعور اجتماعی بره بالا، نوع رأی دادنات اصلاح بشه، نتیجه بهتر میبینی. بدتر بشه، نتیجه بدتر میبینی. بالاخره از ماست که بر ماست. انتخابات معنیش اینه. رسطاش نمیتونی جر بزنی زیر میز. خب آدم های درستتری رو قویتر انتخاب کن، بعد از مجلسم مطالبه بهتر و قویتری داشته باش. بگو آقا تو این تعهدات داشتی، این وعده ها رو دادی، این هم وظایف قانونیته، به این شرط بهت رو رای میدیم، شما این حرفا رو زدید، ما بر اساس این حرفاتون داریم رای میدیم، حالا باید به جواب بدی. نامزد توی یکی از شهرها لخت شده، رفته تو برفا، تو برفا میخوابه، با کلش میکنه تو آب یخ، اینا پا میشه میگه به من رای بده. تصور از مجلس و اینا چیه؟ یه شهر دیگه، ما دیگه تبلیغات نمیکنیم، فقط کباب مجانی میدیم. صف بستن برای کباب. آدرس هم ننوشه که ما بدونیم کجای بریم اقلا. همجور کلی گفته. الان من مدتیه دارم دنبالش میگردم. ها؟ چی؟ حالا اسم شهر نبرین، تو همه شهرها هست. مطابق شما بگم، تو بعضی شهرستانا شوخی شهرستانی میکنن، خب اینجوری میگن که همه میخندن. تو تهران شوخیای تهران، شوخیای مرکز جدیتر و خطرناکتره. کبابی نمیزنه، تو آب یخ نمیره، یه جور دیگه کلاتو برمیداره. بله بفرمایید. عرض من تمام.
بس اینه که هر بار اعتماد میکنید. من به شخص خودم امروز به همکارم گفتم کاش که رهبری بگم به کی رای بده. نمیشه خب.
نه دیگه نمیشه.
شما اعتماد میکنید، رای رو میدید، این آدم متعهدیه. من میگم من وقتی رای رو دادم ایشون از خود بوده، بعدا چجوری میتونم بهش بگم که من رای دادم شما این صحبت رو فرمودیدید؟ بس اینه که ما به کی اعتماد کنیم؟ شما میفرمایید بشناسید.
خب دایران
مجرد خیلی
که همه میگم
وقتی
در داخل شد،
بعد اینه شما
بیخوردی ما رو ببینید. مطالبه بعد از رأی گیری باید داشته باشیم، نباید اجازه بدیم کسایی که بهشون رأی می... اولا مطالبات از نماینده باید روشن باشه چیه. طرف گفته به من رأی بدید، من از روستای فلان تا فلان شهرستان مترو میکشم. مترو گفته میکشم. اصلا مگه مجلس کارش متروکشیه؟ اولا آگاهی به مردم، آقا نماینده کارش تو قانون اساسی نوشته کارش چیه، چه تخصصایی باید داشته باشه، چه تعهدایی باید داشته باشه، کارش اونیست اصلا. آقا من قول میدم اینجا رو بکنم مرکز استان، فلان جا رو بکنم شهرستان، اصلا بی خود هم چه قولی میدی. به نظر من اینایی که قولا رو میدن باید همه اینا رد صلاحیت کنن، چون هم دارن دروغ میگن، هم نشون میده اصلا قانون اساسی رو نخونده یا کلاهبرداره. و مردم بعد شروع میکنن به فشار و فشور و بدبستون، و او میگه آقا فلان کارو بکن تا الا احضارت میکنم، بیا اینجا راه بنداز. اون میگه فلان امتیاز بهت میدم اونجا اینجوری رأی بده. خب میشه دیگه، نفوذ سرمایه‌دار و سرمایه‌داری هم تو انتخابات از همین جاست، اینقدر پول میدم به شرطی که بعدن این کارو بکنی. خب میشه دیگه. یکی مسئولیت مجلس، مجلس خودش باید در طول 4 سال نظارت داشته باشه بر نماینده. آقا چیکار داری میکنی؟ مجلس مسئول نظارت دائمی داشته باشن، اینا تخلفی سوء استفاده اید خلاف عهدی خلاف قانونی انجام ندن. دو، قوای دیگه هم نظارت و بازرسی ها و اینا هم مسئولن پیگیری کنن. سه، خود ما و شما هم باید پیگیری کنه. اولا شما اگه خودتون رو سالم میدونید، خودتون رو باید عرضه کنید کار کنید. شما برید مجلس، اگه توانش داری احساس میکنی اون ضعف رو نداری، خب تقویت شو، برنامه ریزی کن. دو، به کمیسیون های مجلس کمک بدید که اینا مطلب داشته باشن. آخه چطور میشه کسی که توی مثلا کشاورزی تخصص نداره با اونی که تو کشاورزی تخصص داره رأیشون تو مجلس به یک اندازه باشه؟ آقا کشاورزی میدونه، تو نمیدونی. یکی تخصص حقوقی داره یکی نداره، فقه حقوقی داره یکی صنعت و مهندسی میدونه یکی نمیدونه. خب این کمیسیون های تخصصی رو مثلا گذاشتن برای این کارا، در نحوه تقسیم کار نظارت بر کمیسیون ها. اینا مانعش قانون اساسی نیست، قانون اساسی اینا رو کلیاتش درست تعریف کرده. بعدم مطالبه کنیم. ما باید اگه همین دانشگاه شما اساتید دانشگاه همین دانشگاه ماهی یک بار یک نماینده رو احضار کنه، کرسی آزاد بذاره تو همین رشته خودتون و رشته های دیگه، اگر نیامد اعلام کنید آقا ما 5 تا نماینده دعوت، هیچ کدوم نیامدن. سوالات ما هم ایناست. آره میشه کاری کرد. حالا قبلا فضای مجازی نبود، 4 تا روزنامه فقط بود و تلویزیون رسمی بود، خیلی حرفا رو نمیتونستی بگی. الان که دیگه هر کسی خودش رسانه داره، اصلا کسی نه روزنامه میخونه نه تا 20 30 سال دیگه ما رسانه ملی هم نداریم، هر کسی خودش یک رسانه ملی برای خودش داره. الان که فضای مجازی دشمن که داره سوء استفاده میکنه ضربه میزنه، خب شما حسن استفاده کنه. من به شما بگم اگر همین دانشگاه، همین جمعی که شما اینجا هستید، از همین دانشگاه ماهی یک بار یک وزارتخونه، یک وکیل، یک بخشی از نهادهای حکومتی رو، قوه قضاییه رو براشون سوالات دقیق و درست مطرح کنید، پاسخ بخواید ازشون، بخواید بیاد اینجا جواب بدن، بیان یه جور نیانم اتفاقا خوبه، اینجا یک کاغذ بنویسید بگید فلانی دعوت شد این صندلیش خالیه، خودش که نیامد حالا ما میشینیم اینجا اشکالاتشو میگیم، بعدم بفرستید تو فضای مجازی. دو بار این کارو بکنی بعضی از اینا من به شما میگم، بعضی الان من میگم از خدا نمیترسن، از فضای مجازی میترسن. دیدم ها، از خدا نمیترسن، از خلق هم خیلی باکشون نیست، چون دیدم به بعضی آقا میگه آقا فلان جا مشکل مردم یا هر چی میگه محل نمیذاره. بعد به بچه‌ها گفتم آقا بریم تو فضای مجازی، تا رفت تو فضای مجازی 2 روز بعد زنگ زده بود، نه به من، به تک تک اینا، آقا چی مسئله مشکلتون چی بود، شما چی بود؟ 10 بار بهت گفتم تو چون الان خودتو در خطر دیدی یه مرتبه به فکر مشکل افتادی. از این فضای مجازی، از این تریبونا استفاده کنین، مطلب بدید، بنویسید، حرف بزنید، حتما اثر داره. خب ببخشید. بله دیگه، بله. متعهدی که متخصص نیست کار رو قبول میکنه، متعهدم نیست دروغ میگه. مگه میشه کسی تخصص نداره یک کار رو قبول کنه؟ متعهد نیستی. متخصص غیر متعهدم متخصص در ضربه زدن به مردمه. و السلام علیکم و رحمت الله و بخشید.